بازه مقدس مسجد الاقصی را هدایت کرد. وی تنها راه غلبه بر رژیم سکیونیستی را مبارزه مسلحانه می دانست و با هر گونه سازش و گفتگو مخالف بود. سرانجام شیخ احمد یاسین در سحرگاه روز 22 مارس سال 2004 میلادی پس از اقامه نماز صبح در یکی از مساجد غزه هدف شلیک 3 موشک بالگردهای رژیم اشغالگر قدس قرار گرفت و به شهادت رسید. دوم فروردین روز بزرگداشت امیر حیدر بلگرامی، شاعر، فقیه و تاریخ نگار مسلمان شبه قاره هند است. امیر حیدر فرزند نورالحسین و نوه میرزا غلامعلی آزاد در سال 1165 هجری قمری در بلگرام، یکی از قدیمی ترین مراکز فرهنگی اسلامی در شبه قاره هند متولد شد. وی در زادگاهش آموزش‌های ابتدایی را گذراند و سپس به اورنگ‌آباد رفت و نزد دو تن از علمای آنجا به فراگیری علوم متداول پرداخت. امیر حیدر بلگرامی در میان معاصران خود یگانه روزگار بود و در علوم عربی و فنون فارسی تبحر بسیار داشت و مسائل نظم فارسی را به خوبی می‌فهمید. این ادیب برجسته در فقه و قضا نیز تبحر داشت و از آنجا که مردی متدین و دادگر بود، مدتی به سمت مفتی و قاضی منصوب شد. دیوان شعر که در آن امیر تخلص کرده و سوانح اکبری در تاریخ اکبر شاه تیموری از جمله آثار حیدر بلگرامی است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نوری دل لیلا بار خدایا، شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ‌های لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که تا او راهی نیست و تنها مقصد است. به تبرک نام خدایی که مقصد و مقصود اوست. سلام. وقتی انسان آفریده شد، برای تمام عالم هستی ناآشنا بود. اونقدر ناآشنا که هیچ یک از اونها دلیل خلقت اون رو نمی‌دونستن. اما در برابر این ناآشنایی، خدا با تمام آرامش بی‌مثالش می‌دونست که این مخلوق ناآشنا برای هستی می‌تونه دلیل رضایت و شادی اون باشه. میگن که هدف از خلقت انسان تنها یک چیز بوده و اون انتخاب محبوبه. محبوبی که شاید انسان در گزینش اون به خطا بره، اما خدا امید اون رو داره که تا پایان مجال عمر انسان بتونه خدای بزرگ خودش رو با تمام معرفت و مهر و به رسم عشق به معشوقی انتخاب کنه، که این رسم عاشقانه نه برای خدا که برای انسان سعادتی موندگاره، سعادتی که دنیا و آخرت اون رو به نوری ماندگار میرسونه.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریفترین
شاهد،
ای انسان.
دقت کردید که وقتی یه خار خیلی ریز به سر انگشت شما اصابت میکنه، چه دردی داره، چه سوزشی داره، و بعد میبینید که کلن یک خار بسیار کوچولو میتونه آرامش شما رو مختل بکنه. حالا در این وجود نازنین چه سیستم عصبی پیریزی شده که یک چنین موجود ریز، یک خار کوچولو میتونه کلن آرامش اعصاب شما رو به هم بریزه. آفرینش انسان از پیچیده ترین و زیباترین خلقیات خداونده که ما با کمک جناب عالی مهندس فتحی پور که ایشون پژوهشگر علوم قرآنی هستن در برنامه دیگری پیرامونش صحبت کردیم. امروز هم این بحث رو با کمکشون ادامه خواهیم داد. سلام و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم با ادامه این بحث همراه باشیم با شنوندگانمون که واقعا در این نظام آفرینش بدن انسان چه چیزهایی نهفته است که عرض کردم یک مسئله حتی کوچیک میتونه ما رو یه دفعه دگرگون میکنه. بعد با خودم میگه ای بابا، مثلا قدر این مثلا انگشتر رو نمیدونستم تا همین چند لحظه پیش، اصلا بهش فکرم نمیکردم. ولی وقتی یه خار بهش اصابت میکنه تازه یادم میاد من انگشتم دارم.
یک تعبیر هست میگن که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دوتا نعمت هست که اینا مجهوله، یکی امنیت، یکی سلامت، که وقتی انسان از دست میده تازه متوجه میشه که چه نعمتی داشته. حالا شروع فرمود به انگشت، یاد نکته افتادم در سوره مبارکه قیامت آیات 3 و 4. البته این رو مشهور خیلی ها امروزه میدونن، من تا حالا تکرار میکنیم و بعدم یه نکته دیگه اضافه ترم خدمت از آن عرض میکنم. به هر حال فکر میکنم نزدیک 100 یا 150 سال باشه که بشر متوجه شده که اثر انگشت منحصر به فرده. این تا قبل از این چنین دانشی رو نبود، اگر اشتباه نکرده باشم، حالا من زمانیشو واقعا تو ذهنم نیست، اما به نظرم میاد 100 یا 150 سال دیگه، بیشتر از این نباید باشه که به عنوان اولین بار در واقع از اثر انگشت و آثار به جا مانده از انگشت در محاکم قضایی ازش استفاده کردن و به این نتیجه رسیدن که اثر انگشت انسان کاملا در حقیقت منحصر به فرده و هیچ کس رو در روی کره زمین نداریم که اثر انگشت شبیه کسی دیگه باشه.
حتی دوقلوها،
حتی دوقلوهای همسان، یعنی نه تنها دوقلوهای غیر همسان، دوقلوهای همسان هم اثر انگشتاشون با وجودی که به هم شبیه به نظر میاد در مرحله اول، اما اگر با دقت به اونها نگاه کرده بشه مشخص میشه که بین اونها هم اختلافاتی وجود داره. این برمان یه نکته خداوند در آیه 3 و 4 سوره مبارکه قیامت بهش اشاره میکنه، خصوصا در بحث قیامت و زنده کردن انسان ها. خیلی تعبیر قشنگی خدا میفرماد ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آیا انسان خیال کرده که ما مثلا توانایی نداریم استخوناش رو جمع کنیم، دو مرتبه این انسان رو زندگی بهش ببخشیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، نه تنها میتونیم این کار رو انجام بدیم، بلکه سر انگشتاش رو هم میتونیم دو مرتبه جمع کنیم و درست کنیم. خب در اون موقع شاید این یک تعبیر مثلا معمولی به نظر میومد که بله خدا میگه بله ما سر انگشتاتون هم جمع میکنیم، اما الان متوجه میشیم که چرا انقدر خدا تاکید داره رو سر انگشت.
علت این اشاره چه چیزی هست؟
این که انگشت انسان منحصر به فرده و خدا میگه تک تک شماها با سر انگشتان متفاوت، ما اون در واقع نقشه ژنتیک شما رو داریم برای هر کس منحصر به فرده و روزی قیامت هر کس رو با همون ویژگی ها دو مرتبه خلق می‌کنیم. حقیقتش من بعضی از مواقع تعجب می‌کنم از این ایرادی که وارد می‌کردن که خدا چگونه دو مرتبه مثلا انسان ها رو می‌خواد خلق بکنه، در حالی که خلق اولی که خب خیلی سخت‌تر بود تا اینکه خدا بخواد دو مرتبه اینها رو سر هم کنه. این یه نکته مزوره که الان در سلولای بنیادین همه به این نکته رسیدن، میتونن از یک درسته. سلول دو مرتبه یک انسان رو با همون ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی دو مرتبه در حقیقت بازسازی کنن. خب این علم بشر الان بهش دست پیدا کرده. یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید که خیلی جالب بود گفتم خدمت عزیزان عرض بکنم. در قرآن واژه سمع به معنای شنیداری و شنیدن معمولا مفرد به کار برده شده، در حالی که برای ابصار، برای چشم و دیدن، ابصار به کار میره، جمع به کار برده میشه. حقیقتش من یه مدت راجع به این فکر میکردم که چرا سمع و چرا ابصار، در حالی که ما میتونیم کلمه سمع رو در حالت جمعش هم داشته باشیم. مدتا فکر میکردم که چرا برای سمع ما واژه جمع نداریم.
منم دارم دقیقا من همین فکر میکنم. چرا؟
خب میتونیم بگیم اسماء،
چون دو تا گوش داریم.
بله، چون دو تا گوش داریم، دو تا چشم داریم. حالا جالبش اینه که در بررسی که برای مغز انجام دادن، قسمتی که مربوط به شنوایی یه دونه است، در حالی که قسمتی که از مغز عملیات در حقیقت پردازش میکنه بحث بینایی ما رو، در جاهای مختلف در مغز قرار گرفته. به همین خاطر در قرآن ما همیشه ابصار داریم، دیده ها، در حالی که برای سمع فقط یک دونه داریم. حالا این به عنوان یک نشانه میتونیم از خود آیات و ارتباط بین کلمات و نکاتی که بعضا به هر حال دانش پزشکی بهش دست پیدا میکنه به این نتیجه بسیم که کلمات قرآن حساب کتاب داره.
بله.
و با تأمل و دقت در اونها میتونیم مطالبی رو بفهمیم، یعنی حداقل راجبش طرح سوال کنیم و بعد بر اساس این طرح سوال پیگیری کنیم ببینیم آیا به نتیجه‌ای میرسیم یا نه، که حالا حداقل اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم ببینیم پاسخهای قانع کنندهی هم به دستمون اومده.
آقای مهندس فتحی‌پوری، یه سوالی که الان تو ذهن من ایجاد شده این که واقعا کلمات در قرآن انقدر مهندسی شده و حساب و کتاب شده است. کلمه رو عرض میکنم،
بله، خود واژه هایی که در قرآن انتخاب شده خیلی تراش خورده است،
چون شأن نزول آیات که به جای خودش، ولی خود کلمه ها انقدر ویژگی دارن در جایگاه خودشون.
ببینید بلا تشبیه من میخوام یه مثالی بزنم که حالا به زبان شعر مقدار آشناتر هستیم، از اون مثال بزنم و بعدن البته جایگاه قرآن خیلی بالاتر از اینه، ولی حالا یه خورده بیشتر در جریان قرار بگیریم. ببینید به عنوان مثال ما حافظ رو به عنوان شخص میشناسیم که چند پهلو صحبت میکنه.
بله.
کسی نمیتونه مثل غزلهای حافظ رو بگه. چرا؟ چون حافظ معمولا در انتخاب یک کلمه و یک واژه معمولا مثلا میگم میناکاری میکنه، یعنی حساب کتاب میکنه که چه کلمه رو کجا به کار ببره. مثلا یک شعری هست که تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. در اینجا قلب یه معناش به معنای قلبه، همین که داریم استفاده میکنیم. معنی دیگه اش میتونیم باشه که کیمیاست که جنس تقلبی و بی ارزش رو، مثلا جنس قلب به معنی جنس بی ارزش هم میگیم، جنس تقلبی رو تبدیل به جسم با ارزش میکنه. ولی باز این شعری که مربوط به حافظه، اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری
یار.
خب رنگ شفق یعنی رنگ خون، ز بی مهری از کم لطفی و در حقیقت بی مهری یار این تعبیر رو داریم. در حالی که بین شفق و مهر، مهر به معنای خورشید یه ارتباطی هم هست. وقتی که خورشید نیست دم غروب میبینیم که آسمان گلگونه. اون تعبیر تعبیر زیبایی، ما از زاویه مختلف نگاه میکنیم. به همین خاطره که مثلا در اون شعر اولی نمیتونیم بگیم که تو که کیمیا فروشی نظری به سوی ما کن، اگرچه وزن شعری به هم نمیریزه اما سو دیگه اون نقش قلب رو نخواهد داشت. در شعر ما یک همچین ارتباطی رو میبینیم. حالا شما نگاه بکنید، خداوندی که خالق انسان، خالق این شاعری که تازه این شاعر تونسته این کار انجام بده، قطعا برای انتخاب واژه ها یک حساب کتابی هست، اونم برای کتابی که قرار جاویدان باشه دیگه. اینطور نیست که بگیم بر اساس نظم و قافیه است که خداوند مثلا حالا اینجا از نظر نظم و قافیه سمع رو آورد و ابصار رو آورد
که فقط زیبا باشه، نه،
در حالی که اینطوری نیست. سمع و ابصار حکایت داره. مثلا همین آیه که عرض کردم، آیه 9 سوره مبارکه سجده، خداوند اشاره میکنه و جعل لکم السمع والابصار، ما برای شما شنوایی و دیدگان رو و بینایی ها رو درست کردیم، قرار دادیم. عرض میکنم اصلا بدون در نظر گرفتن بحث پزشکی، همین اول اگر انسان یه خود تأمل داشته باشه توجهش جلب میشه به اینکه چرا سمع و چرا ابصار. حالا الان به مدد علم پزشکی مشخص شده. من اعتقاد دارم از این زاویه وقتی نگاه میکنید به قرآن، خیلی نکات قشنگ به دست انسان میاد.
درسته. متشکر از حضورتون در برنامه امروز. انشالله که در برنامه های بعد همین بحث رو ادامه خواهیم.
انشالله.
برای یقین به خدای بزرگ و برای ایمانی از آگاهی و برای چشم‌هایی که در طلب حقیقتند، خلقت انسان آینه ای از قدرت خداست. قدرتی که هم اطمینان می‌بخشه و دل رو محکم می‌کنه به خدایی که از او تواناتر خدایی نیست و هم این که عزت نفس می‌ده. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. مجدداً تبریک عرض میکنم سال جدید رو، انشالله که ساری پر از خیر و برکت باشه برای شما و تمام امت اسلامی. همیشه هر وقت اسم از نشانه ها و در واقع پدیدهایی که خداوند متعال برای ما خلق کرده میاد، ذهن ما معطوف به طبیعت میشه و اموری از قبیل مثلا گیاهان و اموری مثلا حیوانات، محیط زیست. اما مهمتر از اینها آدمهایی هستند که در پیرامون ما قرار دارند و هر کدومشون نشانه‌ای از صفات برجسته و زیبای خداوند متعال هستند. میدونید در دین ما خیلی سفارش به صله رحم شده، اینکه با نزدیکان خودتون ارتباط داشته باشید، یه ارتباط محکم و وسیع. ما در برخورد با زشتی هم باشه از او دوری میکنیم. این جزء نشانه های خداوند متعاله. خداوند متعال در سوره رعد آیه مبارکه 21 میفرماد و کسانی هستند که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمان داده پیوند میدهند و در برابر پروردگارشان به خاطر شناختی که از خدا دارند خشوع و خشیت دارند و از سختی حساب می ترسند. خداوند متعال امر کرده اینها رو به اینکه با نزدیکان خودتون رابطه داشته باشید. نزدیکان که عرض بکنم حتما نباید با ما رابطه فامیلی داشته باشه. خود قرآن می فرماد انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنان با هم برادرند. تمام جامعه اسلامی باید با هم رابطه داشته باشه، با هم برند، با هم بیان، با هم کمک بکنن. اینها همه نشانه‌های خدا، اینها همه تجلی صفات خداوند متعالند. درسته ما در قبال همه جامعه اسلامی مسئولیت داریم و در قبال همین مسئولیت خداوند متعال به ما اتفاقا خیر و برکت هم عطا میکنه. فرمود مهمانی که برای شما میاد این حبیب خداست، این دوست داشتنی خداست. در برخورد با او چقدر ما نسبت به او محبت و صفا خواهیم داشت، خداوند متعال در روز قیامت نسبت به ما محبت و صفا خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصل تولدهای تازه است، تولدهایی که در اون همه تازه میشن. کاش هر بهار که میرسه دل ما به یاد خدا و به یاد اونچه که او دوست داره تازه بشه. ما از آن خداییم و تمام بودن من از آن خداست و امانتی در دستهای ما. کاش به قدر مهلت زندگی من وفادار در این امانت باشیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خداحافظ. FM 90 MHz AM 558 KHz ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
و از مردایم دادم تو، و از مردایم دادم تو.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی، ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا، شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
در آخرین فرازهای مناجات شعبانی هستیم. حضرت امیر فرمودن الهی این انامت للغفلت و عن الاستعداد للقائک، فقط نبهن المعرفت و به کرم آلائک. خدای اگر من رو به خواب برده است، غفلت از این که من مهیا بشم و آماده بشم برای لقائت، یعنی غفلت از مرگ. استعداد للقائک یعنی آمادگی برای مرگ. خدای اگر غفلت منو به خواب برده از مرگ، اصلا هیچ توجهی به مرگ ندارم، فقط نبهن المعرفت و به کلم آلائک. خدایا معرفت و شناختی که نسبت به آلا نعمات بزرگ کریمانه تو دارم منو بیدارم میکنه. درسته یه چیزی داره منو به خواب میبره، اونم غفلت خودمه، اما یه چیزی منو داره بیدار میکنه، اون شناختمه. فقط غفلت که نیست، یه چیز دیگه هم هست، شناختی دارم نسبت به آلا و نعمات بزرگ کریمانه تو، این منو بیدار میگنه. الهی اندعانی الى النار عظیم و عقابک، خدای اگر عقوبت بزرگ تو منو داره دعوت میکنه و فراخوان میکنه به سوی آتشی که خودم برای خودم درست کردم، فقط دعانی الى الجنت جزیل و ثوابک، از اون طرف ثواب جزیل یعنی کثیر تو، فراوان تو داره منو دعوت میکنه به سوی بهشت. فقط جهنم که نیست، من امید به بهشتت دارم و این ثواب فراوان تو که کاری هم نداره به داشته های من و اندوخته های من، منو داره میکشونه به اون سم، یعنی من چشم امیدم به بهشتته. الهی فلک اسأل، خدایا فقط از خودت درخواست میکنم، یا فقط برای توست که دارم درخواست میکنم. و الیک ابتهل و ارغب، در پیشگاه توست که ابتهال یعنی زاری و تضرع امو نشون میدم و رغبتم رو، میلم رو و اشتیاقم رو نشون میدم. و اسألو که انت صلی علی محمد و آل محمد و انت تجعلنی، و من رو قرارم بدی، ممن یدیم و ذکرک، از اونهایی که مدام به یاد تو هستن، ذکر مدام تو ارمغان اونهاست. ولا ینقض عهدک، و اینها عهد و پیمانی که با تو دارن رو نمیشکنند. ولا یغفل عن شکرک، و اینا از شکر تو غافل نمیشن، مدام سپاسگزارن. ولا یستخف به امرک، و اینها امر تو رو، دستور تو رو، دین تو رو خفیف و سبک نمیشمارن، نماز رو سبک نمیشمارن، که اگر نماز رو سبک بشمارن امام صادق فرمود به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز رو سبک بشماره. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، خدایا من رو ملحق بفرما به اون نور عزتت، به اون زیباترین و پربهجتترین نور عزتت. نمیدونم یعنی چی، ولی یه حقیقتیست، فهمت خدای ما رو به اون ملحق بفرما. فاکون لک عارفا، پس من نسبت به تو وقتی که به اون ملحق شدم، وقتی به اون نور ملحق شدم، من عارف نسبت به تو بشم، تو رو کامل بشناسم. و عن سواک منحرفا، و از غیر تو منحرف بشم، یعنی اصلا به غیر تو کاری نداشته باشم، نه با غیر تو معامله بکنم، نه به غیر تو دل ببندم. ای خدایی که صاحب جلال و اکرامی و جلال و اکرام، ای خدایی که جلال و عظمت و اکرام و بزرگمنشی صاحبش تو هستی. و صلی الله علی محمد رسوله و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا، و صلوات خداوند تبارک و تعالی بر محمد رسول خدا و خاندان پاکش باد، و سلم تسلیما کثیرا یعنی سلام الهی، سلامی که از ناحیه خود اوست به صورت فراوان و حقیقی بر اونها باشه.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بوی جوی مولیان آمدن، یار یار مهربان آمدن.
رادیو ایران.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. الله